بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 312، سطر دوم. قال المصنف فی شرح رسالة العلم: الادراک کل جنس الادراک الحسی و الادراک العلمی و الادراک الحسی انما یحصل بالآلات الجسمانیه. بحثمون در این بود که آیا برای خداوند سمع و بصر هست یا نه. گفتیم دلایل نقلی دلالت میکنن بر این که خداوند سمیع و بصیر هست، خواجه در وقتی که خواست این مدعا رو بیان کنه گفت دلایل نقلی دلالت میکنن که خداوند دارای ادراک هست، نگفت سمع و بصر، بلکه ادراک رو به طور مطلق گفت و ادراک به طور مطلق شامل شم و ذوق و لمس هم می شود، در حالی که این ستا برای خدا نیست. مرحوم لاهیجی این ستا رو استثنا کرد و گفت چون در روایات فقط سمع و بصر آمده، اون ستای دیگه نیامده، پس کلام مرحوم خواجه رو که ناظر به روایاته، خودش میگه و سمع و دله، پس منش ناظر به روایاته، ناظر به روایات آیاته، کلام خواجه رو که ناظر به روایات آیاته منطبق میکنیم بر آنچه که در روایات هست، یعنی ادراکی رو که در کلام خواجه مطلق آمده منطبقش میکنیم و سمع و بصر که در کلام ائمه و قرآن آمده و اون ستا دیگر خارج میکنه. این مطلبی بود که ما دیروز گفتیم. بعد از کلام خود خواجه شاهد میارن. خواجه در رسالت العلم ادراک رو به دو قسم تقسیم کرده، یکی عقلی یکی حسی، و گفته ادراک حسی شامل، گفته که ادراک مطلق شامل هر دو میشه. وقت در مورد خدا من اگه اطلاق مطلق گوشیم ادراک رو، ادراک عقلی رو در مورد خدا قائل میشیم، تو ادراک حسی هم به خاطر دلالت نقل بسر و سم و قائل میشیم، اون ستا دیگر رو به خاطر این که نه عقل اجازه میده نه نقلم دلالت کرده از خدا من نفی میکنم. میبینید که این نفی جلال نه ایشون میگه نفی میکنیم یا اصلا یا به قول شما اثبات نمیکنیم، اثبات نمیکنیم، این نفی دیگه،
نه دیگه نفیش نمیشه
کرد. چرا؟ عقلم دلالت بر نکنه. اگر سمع و بصر رو دلیل نقلی ثابت نمیشد ما نفیش میکردیم،
ما اطلاق نمیکردیم، اطلاق کردن ما نفی خیلی فرق
داره. آخه سمع و بصر رو و همچنین اون ستا دیگر رو ما با جاره انجام میدیم و این پیش ما شناخته شده است، اینو از خدا نفی میکنیم. بله یه سمع و بصری بی جاره یا ذوق و اینهای باشه بی جاره که همون عقله، اون اثبات میکنه خداوند اون طعم و اینها رو تعقل میکنه، ولی احساس به معنای این که با آلت درک بکنه نه، نمیشه. این مسلم نفی میشه، نه اثبات نمیکنه، نفی هم میکنه، چون میدونیم خدا جاره نفی. در سما بسر در سما بسر بعدا توضیح میکنی، بعد در سما بسر این اشکال هست، در سما بسر هم همین اشکال هست که خدا جاره نداره، پس سما بسرش چگونه توجیه میشه، اونم همین هست، منطقه اونو یه جوری توجیه میکنیم، در ذائقه با اینها نمیتونیم توجیه کنیم. اگر خواستیم توجیه کنیم اینطوری توجیه میکنیم که ادراک اونها عقلیه، خداوند اونها رو ادراک میکنه عقلا، ادراک سمع و بصر هم عقلیست، یعنی مسموعات و مبصرات، ادراک مسموعات و مبصرات هم عقلیست بدون جاره هست.
اگه عقلی شد دیگه
حالا
هم میتونیم
بگیم شما، بله اگه عقلی بشه اونا را میتونیم بگیم منتها اطلاق نشده.
من میخوام یعنی بحث اطلاق
ده. چون اطلاق نشده اطلاق، یعنی ائمه اطلاق نکردن، اگه ائمه اطلاق میکردن ما توجیه میکردیم، ائمه یا نقل، بالاخره نقل، حالا ائمه پیغمبر آیه، اگه اطلاق میکردن ما توجیه میکردیم، میگفتیم مرادشون ادراک عقلیه، چون اطلاق نکردن دیگه ما سراغش نمیریم. اما بصر و سمع و اطلاق کردن اونجا رو ما یه جور توجیه میکنیم که سمع و بصر عقلی باشه، سمع و بصر حسی و با جارحه نباشه.
لامسه عقلی امداد؟
بله.
لامسه چون مرتبه پایینی از حواس ظاهری هستن عقلی امداد؟
بله. الان شما تعقل، شما تعقل نمی کنید یه نرمی کلی رو، یه زبری کلی رو، حرارت کلی، این همه همون لامسه هست. کلیش تعقل نمی کنید، حرارت کلی داره تعقل میشه، برودت کلی هم تعقل میشه، در حالی که حرارت برودت ملموس هست، پس ملموسات میشه تعقل کرد. بله با جارحه اگه بخواد لمس کنید برای خدا نیست، اما اگه بخواد ادراک ملموسات، ادراک ملموسات داره خدا هست، ادراک ملموسات، مذوقات، مشمومات داره خدا هست. ولی شم و ذوق و لمس که ما اینا رو با جارحه میبینیم و پیش ما با جارحه محفوظه، اینا منفی از خداست. نه اثبات نمیکنیم بلکه نفی میکنیم. اونی که اثباتش میکنیم عقلی اینهاست، ادراک عقلی. آیات و روایات تفکیک کردن، علت تفکیک هم میگیم بعدن. چرا در بین این پنجتا سمع و بصر رو انتخاب کردن و گفتن میشه و اون ستا دیگر گفتن نمیشه؟ با اینکه هر پنجتاش احتیاج به توجیه داره، توجیه کنیم هر پنجتاش میشه، توجیه نکنیم هر پنجتاش منفیه. با وجود این چرا اون دوتا رو اثبات کرد این ستا نفی کرد؟ اینو بیان بکنیم که انشالله بیان میکنیم. خود خواجه تیمین شرح رساله علمش بیان میکنی که میرسی انشالله عرض میکنه. بعد خواجه که داره ادراک و توضیح میده میفرمد که ادراک گفتیم حسی است و عقلی. فرق بین ادراک حسی و عقلی رو اینطوری میذاره که ادراک حسی به توسط آلات و حواس انجام میشود، ادراک عقلی به توسط عاقله و بدون آلات انجام میشه. حس ما ادراک حسی مثل ادراک بصری، اولا با حس که بصر است، ثانیا با آلت که چشم انجام میشه. همچنین سمع اولا با حس که سامع است، ثانیا با آلت که گوشی انجام میگیره و هاشزه تو بقیه. پس هم احتیاج به آلت دارد هم احتیاج به حس دارد. البته ما گاهی از اوقات به مجموعی میگیم حس، یعنی به چشم و بصره با هم گاهی رو تفریح میکنیم، میگیم بصره حس است و اون چشم ابزار حس است. گاهی هم مجموعا میگیم حس. در عبارت خواجه به مجموع حس گفته شده، گفته آلات جسمانی که حواستن، نه آلات جسمانی که مرکبند از حواس و جسم. وقتی میگه جسمانی پیداست که اون حال فعل جسم رو میگه، خود حواس رو میگه، ولی تشریح نشرده حواس رو از اجسامی که آلات حواسن جدا نکرده. ولی خب کلمه جسمانی که به کار میبره نشون میده که قوه حال در جسم داره میگه، یعنی باسره حال در چشم داره میگه، نه خود چشم و نه مجموع رو. ولی چون تشریح نکرده و جدا نکرده، من میگم که حواس رو اطلاق کرده بر مجموع. قرینه جسمانیت رو اگر ملاحظه کنید اونجا دیگه مشکل حله، حواس اطلاق بر مجموع نشده، حواس اطلاق شده بر حال فعل جسم کمو باسر و سامه است. خب پس ادراک حسی احتیاج دارد به آلات. به همین جهت هست که حس سه چیز رو نمیتونه درک بکنه، چون آلتش رو نمیتونه واسطه بین خودش و اون چیزها قرار بده. یکی این که خودش رو درک نمی کنه، عاقله خودش رو درک میکنه ولی باصره خودش رو درک نمی کنه، باصره خودش رو نمی بینه. دوم این که آلت خودش رو که چشمه نمی بینه، جلو آینه بذارید نه ها اون نمی کن، همینطوری بدون آینه، چون تو آینه هم خودش رو نمی بینه، تو آینه هم عکسش رو میبینه نه خودش رو. پس باصره نه خودش رو میبینه نه خود آلتش رو میبینه، عکس آلتش رو ممکنه ببینه ولی خود آلت رو نمیبینه. این دوتا. سوم فعلش هم نمیبینه، یعنی ابصار، ابصار هم نمیبینه. باصره از دیدن سه چیز محروم است، یکی خودش، یکی آلتش، یکی فعلش. علت محرومیتش اینه که نسبت به این ستا نمیتونه آلتش رو واسطه قرار بده، ولی عاقله هر سر رو میبینه، هر سر رو درک میکنه، هم خودش رو درک میکنه، هم اگر محلی داشته باشد که ندارد اون رو درک میکنه. بعضی میگن مغز مثلا محل عاقله ماست، بعضی میگن قلب محل عاقله است. مغز و قلب رو درک میکنه، عاقله درک میکنه، هم فعلش رو درک میکنه که تعقل. پس ادراک عقلی چون احتیاجی به وساطت آلت ندارد، همه چیز حتی این ستاره هم میتونه درک بکنه. اما باصره چون احتیاجی به وساطت آلت دارد، همه چیزو نمیتونه درک کنه. این ستاره که هرشد این درک نمیکنه. این بخش اول کلام خواجه است که اینشو در اشارات هم خوندید. عاقله الان قوه عاقله رو شما درک نمی کنید، قوه عاقله رو درک می کنید، ولی حیثیتش نمی دونیم چیه، چه قوه چه جوری ساخته شده اینا رو نمی دونیم، ولی کارهایش رو بلدیم، می فهمیم داره تعقل می کنیم، تعقلش رو درک می کنیم، خودش رو درک می کنیم، حکم می کنیم به اینکه داریم. کیم ما می عاقله دارید؟ خود عاقله می گه، باصره هم عاقله می گه داری، ولی خود باصره چه می تونیم بگم تو منو داری؟ عاقله میگه تو باصره داری، عاقله داری همیشه داری. آلت عاقله، عاقل آلت نداره، ولی حالا فرض کن آلت داره. اگر آلت داشته باشه، آلتش یا مغز یا قلب یا کبد هر چی هست، عقل درکش میکنه، عقل این آلت رو درک میکنه، عقل مغز رو میفهمه. خود مغز رو تصور میکنی؟ بیشون مغز رو تصور نمی کنی؟ مغز کلی رو تصور نمی کنی؟ چرا تصور داری میکنی دیگه؟ قلب کلی رو تصور میکنی؟ کبد کلی رو تصور میکنی؟ ولی نمیبینی، نمیبینید و خود گفتن چشم رو نمیبینید بله مغزو میشهدید، چون مغز آلت باصره نیست. اگه آلت باصره بود بازم نمیتونست باصره ببینیدش. صفحه 312 هست، این سطح دوم. قال المصنف فی شرح رسالت العلم: الادراک کل جنس است برای دو نوع ادراک، الادراک الحسی و الادراک العلمی. کل جنس میگیره به خاطر اینکه مفهومه، ماهیت نیست. که ماهیت بود میگفت جنس، چون مفهوم یه کل جنس. دو نوع هم داره، یکی ادراک حسی یکی ادراک علمی. چون دو نوع داره پس کل جنسه. حالا میخواد فرق بذاره بین ادراک حسی و ادراک علمی. میفهمد ولی ادراک الحسی انما، با حصر بیان میکنه، انما یحصل بالآلات الجسمانیه، که آلات جسمانیه حواسند. حواس آلات هم برای نفس، چشم و گوش و اینها هم آلات هم برای حواس. الان که میگه آلاتی که حواسند، یعنی آلات نفس که حواسند. اصلا چون جسمانیه گفته میگه حواس، وقت آلات هم مراد از آلات هم میشه آلات نفس، نه آلات حواس. و اله اگر منظورش آلات حواس بود میگفت التی هی آلات الحواس، نمیگفت التی هی الحواس. آلات جسمانیه رو میگه حواس. خب ولی ادراک العلمی انما، اینم با حصره، انما یحصر لذات العاقله من غیر آلاتی. روشن فرق بین این دوتا معلوم. و لذالک، لذالک رو توجه کنید به کجا اشاره میگیرم، به این دوتا انما یحصلا. چون ادراک حسی آلت میخواهد و ادراک عقلی آلت نمیخواهد، چون چنین است، حس سه چیز رو درک نمی کند و عقله اون سه چیز رو درک می کند. چون حس نمیتواند بین اون چیزها و خودش آلت فاصله کند و عقل احتیاج به فاصله کردن اون آلت ندارد. ولذالک، یعنی به خاطر این که حواس با آلات کار میکنند و عاقله بدون آلات کار میکنه، لا یدرک و حسن سه چیز را، یک نفسهو، دو ولا آلاتهو یا ولا آلاتهی، سوم ولا فعلهو. ولا فعلهو توی عبارت نیست، البته نوشته فعل مصدر ولا احساسهو، این است تو عبارت، تو عبارت اشاراتون تو که من یادم میاد فعلهو نوشته، اینجا احساسهو نوشته، هر دو شکیه. فَإِنَّهُ لَا آلَتَ تَتَوَسَّتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، زیرا که آلتی وجود ندارد که واسطه شود بین حس و بینها، یعنی بین این ستا. این ضمیر بینها نشون میده که سه چیزه کرده، نفس و آلات و احساس. مرحوم الهیجی احساس رو برداشته، شاید هم از عبارت افتاده. ولی یدرک ذات العاقله سه چیز رو، یکی نفسها، یکی آلاتها اگر داشته باشد، یکم تعقلاتها. یادم میاد تو اشارات پشتر آلاتها میگه اگه داشته باشد، که ندارد. اینجا نگفته اگه داشته باشد، شاید مرادش از آلات بعیده، این که من دارم میگم بعیده، مرادش از آلات حواس باشند که حواس وسیله میشن برای تعقل. تعقل در ابتدا بدون حواس انجام نمیشه، اول آدم احساس میکنه بعد تعقل میکنه. ممکنه مرادش از آلات در اینجا حواس باشه، وقت عقل حواس رو درک میکنه، ولی خیلی بعیده که حالا مراد از آلات در اینجا حواس باشه، بعید هست ولی محال نیست. خب تموم شد. بحث بعدی ما اینه که در مورد خدا چی میگه. حالا اینا در مورد ما بود، به طور کلی گفتیم ادراک ما دو قسمه، حسی و علمی. در مورد خدا چی میگه؟ در مورد خدا ایشون میفهمد ادراک عقلی رو دارد، ادراک حسی رو ندارد. الان متعرض سمع و بصر نمیشه، بعدن در پاراگراف بعدی سمع و بصر رو مطرح میکنه. ابتدا میگه ادراک حسی خدا نداره، بعد اینطور میگه اگر کسی خدا رو جسم بداند ادراک حسی رو برای خدا قائل میشود، و اگر کسی خدا رو از جسم بودن منزه کند او رو از حواس داشتن نیز منزه میکند. این حرفشون. اما الباری تعالی فکل من یعتقد که خداوند جسم است، یا مباشر للاجسام است، یعنی جسم نیست ولی مثل صورت یا مثل نفس، مباشر جسمه، فقط یمکن لهو ان یصفهو بالادراک الحسی، یمکن لهو، نسخه لهو داره، هم نسخه قدیم هم نسخه خطی، هر دو لهو داره. یمکن لهو یعنی برای چنین کسی که این اعتقاد دارد، برایش ممکن است که یصفهو یعنی یصف خدا را به ادراک رسی. ولی کل من ینزهو عن ذلک ینزهو ایزن عن هذا الوصف، یه ینزهو افتاده بعد از ذلک، یه ینزهو را اضافه کنید، هم نسخه قدیم داره هم نسخه خطی. هر کس که خدا را ینزهو تنزیه می کند خدا را عن ذلک، یعنی از جسم داشتن و مباشر اجسام بودن، ینزهو یعنی خدا را تنزیه میکند، ایزن یعنی علاوه بر این که تنزیه میکند از جسم داشتن، تنزیهش میکند از حاضر بس یعنی احساس داشتن، یعنی ادراک حسی، حاضر بس یعنی ادراک حسی. هر کس که برای خدا، هر کس که خدا را جسم یا جسمانی میداند یا مباشر اجسام قرار میدهد، برای خدا حس قائله، ادراک حسی هم قائله. اما کسانی که خدا را از جسم و جسم بودن و مباشر با جسم، مباشرت با جسم داشتن منزه میکنه، از این وسیله ادراک حسی منزهش میکنه. خب حالا به خواجه گفته میشه ماها خدا رو جسم نمیدونیم، باید منزهش کنیم از تمام حواس به قول شما، در حالی که از بصر و سمع منزهش نمی کنیم. بصر و سمع هم حواسن دیگه، چرا از اونها منزهش نمی کنیم؟ جواب میده که بصر و سمع در بین حواس التف از بقیه اند. چون التف از بقیه اند نزدیک شدن به ادراک عقلی، ادراک حسی بصری و ادراک حسی سمعی نزدیکن به ادراک عقلی. چون نزدیکن به ادراک عقلی و مناسبتشون با ادراک عقلی زیاده، نقل برای خداوند این دوتا رو اثبات کرده. اما به معنایی اثبات کرده که منافات با تعقل نداشته باشد، یعنی همون تعقل رو اثبات کرده، منتها تعقل مسموعات و مبصرات. توجه میکنید خواجه چی کار کرد؟ خواجه سمع و بصر رو التف الحواس قرار داد که در همه جا گفته شده التف الحواس، لذا اینا رو نزدیک کرد به عقل. نزدیک کرد به عقل، خب از این جهتی که خورده اطلاقشون بر خداوند مجاز شد. از طرف دیگه هم کار دومم انجام داد، متعلق سمع و بصر رو مسموعات و مبصرات قرار داد که همه جا همینطوره، اصلا متعلقات سمع همه جا مسموعاته، چه در ما چه در خدا. متعلق بصر همه جا مبصراته، چه در ما چه در خدا. در خداوند هم همین کار کرد، یعنی متعلق بصر رو مبصرات قرار داد، متعلق سمع و مسموعات قرار داد، ولی دخالت کرد توی اون بصر و سمع، اینها رو برد به سمت علم، گفت اینا خودشون نزدیک علم هستن، نزدیک علم هستن چون التف الحواسن، فقط کافی یه ذره حالشون بدیم میفتن تو وادی علم. همین کار ما میکنیم، میندازیم شون تو وادی علم. چون غریبه به علم، وقتی غریبه به علم شدند دیگه عیبی نداره که اونا رو علم حساب بیاری و بگیم مراد از ابصار علم مبصراته و مراد از سمع علم مسموعاته. اما چرا سمع و بصر رو التف الحواس گرفتیم؟ مراد از التف چیه؟ ادراک بصری برای همه حیوانات نیست، بعضی حیوانات بصری ندارند، در عقرب گفته میشه بصری نداره، در موش کور که عربی بهش میگن خلد بصری نداره، اما همه حیوانات سامعه دارن. اشتباه گفتم، همه حیوانات لامسه دارن، همه حیوانات لامسه داره. پس لمس برای حیوانات اهم از خسیس و شریف وجود داره، ولی باصره برای حیواناتی که بالاخره از نوعی شرافت برخوردار هم وجود داره، یعنی اشرف هم از بقیه. آیا اینی میشه دلیل التفات قرار داد؟ خب این که حشرات شاید از عقرب پایین تر باشن، هرچند عقرب اونجا حشرات حساب میشه، بعضی حشرات ممکنه پستر از عقرب باشن، اونه چشم داشته باشن عقرب نداشته باشه، پس این نمیشه دلیل شرافت گرفت. دلیل شرافت همون لطافت که خود ایشون میگه، به اشیای لطیفه تعلق میگیره، باصره به اشیای لطیفه تعلق میگیره، سامع هم همینطور، و حالا اضافه هم میتونید بکنید اینکه همه حیوانات لامسه و اینها رو دارند، ولی همه حیوانات ذائقه و همه حیوانات باصره و سامع رو ندارند، اینا میتونید اضافه کنید به عنوان یه معیت. التف از نظر این که نزدیک به عقله، همین دیگه نزدیک به عقل دیگه. عقل شما صورت 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 علمیه ای که شما از عاقله میگیرید خیلی لطیفه، صورت علمیه ای که از باستر و سامه میگیرید نزدیک به اون لطافته، یعنی یه ذره به تجرد نزدیکه. صدراش معتقده به تجرده، اونتا تجرد در حد خود باستر و سامه. ایشون هم الان مایل شده، این خواجه مایل شده که یه نوع تجردی برای باصره و سامعه قائل باشه و از اون تجرد تبیر به لطافت کرده. از اون دلایلی که من برای لطافت آوردم، اگر چه میتونن معید باشند، یه ذره ذهن آدم رو مانوس کنن به اینکه لطافت رو برای باصره و سامعه قائل بشین، ولی اون دلایل کافی نبودن. باید بگیم به تجرد نزدیکن، به تجرد نزدیکن و ادراکشون لطیف تره.
شاید میشه سر و سر امواج رو تبلیغ میکنن، نور سوتی، نور بینایی، ولی مثلا در لانسه حتما خودت با ماده باید تماس پیدا کنه یا در ظاهر
نه، با سر امواج رو بعید درک بکنه. سامعه درست میفهمه، امواج رو درک میکنه. میتونیم بگیم با سر در وقت ادراک لازم نیست بچسبه بشه، باصره لازم نیست به چسبه بشه، اما لامسه، ذائقه، شامه در هر سه چسبیدن لازمه. یعنی بو باید بیاد به اون قوه شامه وارد بشه، طعم بر قوه ذائقه و ملموس بر قوه لامسه باید وارد بشه. اما در باصره احتیاج به ورود نداریم، شیء دور رو هم میتونیم ببینیم، احتیاج ورود نداریم. در باصر این هفت درسته، اما در سامعه موج باید بیاد به گوش برسه. از دور صدا شنیده نمیشه، ممکنه صدا به گوش برسه من بفهمم که از دور آمد، اما نمیتونم صدا رو از دور بشنوم قبل از اینکه موجش به گوشم برسه. پس این توجیه لطافت که بگیم باصر از دور میبینه، این در باصره تمامه، توجیه خوبی هم هست، اما در سامعه تمام نیست. در سامعه باید یه توجیه دیگه بر لطافت بکنیم و اون توجیه اینه که ما علاوه بر این که بعد از رسیدن موج صوت رو تشخیص میدیم، جهت صوت و دور بودن و نزدیک بودن صوت هم تشخیص میدیم. این صوت از طرف راست آمد یا از طرف چپ آمد، از دور آمد یا نزدیک آمد، اینم تشخیص میده. در حالی که در باقی حواس مثل لمس و ذوق و شم این تشخیص رو نداریم. پس میتونیم برای لطافت باصره اینطور استدلال کنیم که از دور میتواند ببیند و احتیاج به چسبیدن به ملموس ندارد. این چسبیدن به محسوس، ملموس اشتباه گفتن، احتیاج به چسبیدن به محسوس نداره، ولی اونهای دیگه داره. این در باصره. در سامعه چون احتیاج به چسبیدن به محسوس دارد، این توجیه برای لطافت نمیتونیم بیاریم، توجیه دیگه باید بیاریم. توجیه دیگه همین سیار شدن که ما نه تنها خود اون محسوس را که صوت تشخیص میدیم، بلکه جهت و همچنین دور و نزدیکی این صوت را هم تشخیص میدیم و این حکایت میکند از لطافت سامعه. بله؟ نه، بحث بردیم تو تجرد، بحث بردیم تو تجرد، بحث بردیم تو تجرد. یعنی گفتیم اینها مجردن یا نزدیک مجردن. دلیل بر تجرد یا دلیل بر لطافت همین بود که عرض کردن. ممکنه شما در شامه نقص کنید، در شامه احتمال داره نقص کنید. گفته می شود که بعضی از پرندگان یا حتی شاید غیر پرندگان هم شامه بسیار قوی دارند، شامه بسیار قوی دارند و بو رو از دور تشخیص میدن. ابن سینا در علم النفس شفا اشاره به داستانی میکنه که بین یونانی ها و گروهی جنگ واقع شد و بعد که جنازه ها افتاده بودن رو زمین، کرکس ها آمدند و این جنازه رو خوردند، در حالی که در اون منطقه کرکس وجود نداشت. صد فرسخ بین این جایی که جنازه ها افتادند و محلی که کرکس زندگی میشد فاصله بود. اینا از صد فرسخ راه دور او رو استشمام کردند و بلند شدن آمدند و این جنازه ها رو خوردند. یک چنین داستانی نفهم کنم
زهرا برش میگه تو رؤیت هم میتونیم ببینیم.
بله درسته؟ بله. بعد میگه که بعد اینو نقل میکنه میگه پس و ما نمیتونیم بگیم این بو از اینجا پخش شد تو هوا تا صد فرسخ اون دوردورا رفت. پخش شدن اجزای این زرائه تو این مسافت وسیع خیلی بعید به نظر میرسه. ایشون نظرش اینه که بو اینطور نیست که به وسیله پخش شدن اجزای زرائه باشد، بو به توسط تشیف هواست، یعنی این هوایی که مجاور این زرائه هست متشیف میزائه میشه، هوای بعد خودش رو متشیف میکنه، هوای متصل به خودش رو متکیف میکنه تا بره جلو. برای اینکه اثبات کند که در استشمام یا در پخش شدن راه تکیف هوا درسته نه پخش شدن اجزای ذراهه، برای اینکه این اثبات کنه این داستان هم نقل میکنه. بعد اشاره میکنه که عقاب یا کرکس چشم بسیار قوی داره، این رفته بالا جنازه رو دیده، نه بوی جنازه رو استشمام کرده باشه بلکه جنازه رو دیده. بعد اون وقت اشاره به مسئله ریاضی میکنه، میگه وقتی میره بالا فاصله کم میشه، این زمین صد فرسخ فاصله داره تا جنازه، ولی وقتی میره بالا با یه خط مستقیم اونم اوریب میتونه اون جنازه ها رو ببینه. وقتی فاصله کم شد دیگه فاصله صد فرسخ نیست، چشم عقاب و کرکس و اینام که خیلی قویه ما دیدن این جنازه ها رو یافته نه با استشمام کردن. خب پس در استشمام هم به نحوی با این بیانی که کردن اتصال به شامه شد، پس شامه رو نمیشه ناقص قرار داد که بگید باسرم از دور میبیند شامم از دور استشمام میکنم، نه شامم از دور استشمام نمیکنم. ولما کان البصر و لما کان السمع و البصر التف الحواس و اشدها مناسبتا للعقل، از جهت همون لطافت اشدها مناسبتا للعقل، یعنی اجر تجرد لطافت انجام تجرد شد، شاهد تجرد هم در سمع و بصر در هر دو گفتن. چون سمع و بصر التف الحواس و اشد الحواس مناسبتن للعقل بودند او بره به ما ان العلم فی کثیر من المواضع، کتاب ما بها داره، نسخه خطی به ما داره، نسخه قدیم هم اون تو که یادنه درست خونده نمیشد، مشخص نبود کدومشه، ولی به ما درسته. او برا به ما یعنی از سما بسر تعبیر شده به علم فی کثیرم من موازه کما فی قولی تالا و قالو لو کننا نسمع و نقل و ما کننا فی اصحاب سعیر. اون مجرمین به ملائکه که ازشون سوال میکنند این چنین پاسخ میدهند که لو کنن نسمه و نقل، اگر میشنیدیم حرف انبیا رو یا تعقل میکردیم ما کنن فی اصحاب سعید جز جهنمی ها نبودیم. نقل یعنی نتدبرو هو به عقول نا، یعنی آنچه انبیا به ما گفتن اگر با عقلمون تدبیر دربارش فکر میکردیم به این روزگار نمیافتادیم. خب اون محل شاید ما نیست، نقل و محل شاید ما نیست. بعد شاید ما نسمه است لکن نسمه نسمه ها یعنی میشنیدیم خب اینه که شنیدن که اینه که شنیدن حرفی نبود پیغمبر رفته حرفشو به گوش اینا رسونده پس اینطور نبود که نشنیدن اینا با لکن نسمه ها لای امتنایی ها بردن میگن اگه ما میشنیدیم این مشکل نداشتیم و نشنیدیم که این مشکل داریم پس مراد شنیدن نیست چون شنیدن که مسلم شنیدن مراد گوش کردنه لکن نسمه یعنی اگر گوش میکردیم به حرف اونا اگر به حرفشون گوش میکردیم به این روزگار نمیفتدیم گوش کردن یعنی چی؟ گوش کردن یعنی ایمان آوردن یعنی عالم شدن یعنی فهمیدن اگر ما حرف اینا رو گوش میکردیم یعنی باور میکردیم تصدیق میکردیم اون همش علمه پس نسمه در اینجا به معنی شنیدن نیست به معنی گوش کردن یعنی عالم شدنه عالم می شدیم مؤمن می شدیم یا به تعبیر اصطلاحی منطقی تصدیق می کردیم اگر این انجام می شد دیگه ما این روزگار رو نداشتیم خب ملاحظه می کنید که نسمه در اینجا به معنی نعلمه رسیده تازه نعلمه بالاتر نومنو حالا من برای این که کسی نگه این نسمه به معنی ایمان نیست به معنی علمه گفتم تصدیق به جای ایمان تصدیق آوردم اگر ما تصدیق میکردیم نسمه یعنی تصدیق میکردیم نقلا که گفتم اون محل شاهد ما نیست لکن نسمه یعنی مصدق و ما کنه فی حساب
سریع این محل تو نقلا نیست؟
بله
نسمه ها رو اینجوری معنا کنه خب نقلا رو چیجوری معنا کنه؟
بله نقلو یعنی تدبیر میکردیم یعنی تفکر میکردیم تصدیق هم توش هست بله بله اون تصدیق تصدیق عقلانیه این تصدیق تصدیق گوش کردنه اون با تدبر درست میشه این یکی نه این ممکنه مثلا فرض کنید که باور میکردیم ولو تعقل هم نمیکردیم چون میشه گاهی از اوقات افراد الان آدم هایی هستن که زود باور میکنه بعضی ها نه دیر باور میکنه ولی خیلی وقتی تعقل کردن باور میکنه تعقل مال اون چیزهاییست که باورش سخته و مال اون چیزهاییست که باورش آسونه برای هر دو تعقل میشه اما نسم آینه گوش دادیم یعنی احتیاج به تعقلی هم نداشت ما زود میفهمیدیم که پیغمبر داره درست میکنه پس نقلو یه باری بالاتر از نسم آینه داره ولی هر دوشون علمه هر دوشون علمه پس با نقل و تکراری نشده به خصوص که با کلمه او هم آورده و فی قولی تعالی تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون محل شاهد ما ینظرون نیست محل شاهد ما لا یبصرونه اصلا بحث ما در بصره است اصلا بحث ما در نظر که نیست بحث ما در ابصاره به تو نگاه میکنن چشمتون به سمت چشمشون به سمت دوخت است ولی نمیبیننت نمیبینن این چی نظر میکنیم میبینید دیگه حالا یه وقت ما شب اول ماه دو نظر میکنیم به ماه ماهو نمیبینیم نظر میکنیم به قسمتی که ماه هست ماهو نمیبینیم چون در دست ما نیست ولی این مشکین که به قابلیت ایستادن وقتی نظر کنه حتما میبینن پس لایوسم یعنی چی یعنی نمیبینن نه مراد نمیبینن نیست مراد اینه که تو رو تصدیق نمیکنه پس بسر در اینجا من لایوسطقونه نه بنده لایبسرون چون لایبسرون نمیشه نف... بسر که نمیشه نفی کرد اگر نظر میکنن با توجه که پیغمبر در دید اونها قرار گرفته چطور نمیبیننش مراد اینه که طور تصدیق نمیکنن پس میبینید لایبسرون به جای لایصدقون نشسته همونطور که نسمه او در اونجا به جای نصدقون نشسته بود این دوتا آیه دلالت میکنه برای این که بسر و سم یکشون دلالت میکنه بر سم یکی دلالت میکنه بر بسر دلالت میکنه بر این که سم و بسر نزدیک به علم هست علت نزدیکیشون به علم همون لطافتی گفتیم یعنی تجرد و علت لطافتشون همون بود که توضیح داده شد و فی غیر ذلک حالا خواجه میفهمد که عبر بهما عن العلم فی کثیر من المواضع بعد دو تا موضوع رو مثال میزنه بعد میگه بر فقیه و ذالک من المواضع این دو موضوع رو مثال زدیم و فی غیر ذلک من موازه علتی لا یمکن ان تعد. این تیکه اگه سرخط نوشته نمیشد خوب بود، مناسبت نداره سرخط نوشته بشه. حالا ولی ذلک سرخط باشه ایم نداره. ولی ذلک وصف الباری تعالی به سمع و البصر دون شام و ذائق و لامس. لذلک یعنی به خاطر لطافت، به خاطر اینکه سمع و بصر التفند و اون ستایی التف نیستند، به خاطر این وصفو روایات آیات باری تعالی رو به سمع و بصر دون، یعنی وصف نکردن باری تعالی رو به شام و ذائق و لامس. و انو به همال علم و المبصرات و المسموعات. این ولی ذلک من اشاره گرفتمش به التف بودن. و خوب اشارهش بگیریم به هم التف بودن، هم تعبیر کردن از سما بسر به علم، چه داشت تو عبارت خاجی هر دو شو داشت، هم التف بودنشون را و همین که به خاطر التف بودن ازشون تعبیر کردیم به علم. لذلك و اشاره به هر دو میگه، به اعتبار این که التفند خدا را متصف کردیم به این التفا، به اعتبار این که ازشون تعبیر به علم میشود، اونجا که خدا را متصف به این التفا کردیم، از این التفا علم اراده کردیم، یعنی از بصر علم و مبصرات اراده کردیم، از سمع علم به مسموعات. ولذلك اولا وصفو این روایات آیات باری تعالی را به سمع و بصر دون شام و ذائق و لامس، ثانیاً انو به هما یعنی به سمع و بصر علم و مبصرات و مسموعات رو، چون عرض کردیم بصر و سمع به علم نزدیکند و می توانیم از علم تعبیر به اونها بکنیم، یعنی به جای اینکه بگیم علم بگیم بصر و سمع. و اینجا همین کاری کردیم، گفتیم خدا سمیع است و بصیر، یعنی عالم به مبصرات است و مسموعات. و ثالثا فرقو لذالک وصفو و انو و فرقو، فرق گذاشتن بین سامع و سمیع و مبصر و بصیر. بر خدا سامع رو اطلاق نکردند، سمیع رو اطلاق کردند. بر خدا مبصر رو اطلاق نکردند، بصیر رو اطلاق کردند. چرا؟ چون سامع و بصیر، سامع و مبصر دلالت بر حدوث می کنند، دلالت می کنند نه اون چنان که علم دلالت می کنه. علم دلالت بر ثبوت می کنه. من به این مطلب عالمم اشاره نمی کنه عالم شدم و بعدم زائل می شه. یه حالت ثبوتی رو ما در علم حس می کنیم، درک می کنیم، که وقتی میگیم من عالمم به این مطلب، یعنی این حالت برای من حاصله، حالت علم برای من حاصله. ولی سامعم یعنی شنیدم، یه لحظه شنیدم تموم شد رفت. مبصرم یعنی دیدم، دیگه دلالت بر ثبات نمی کنه. ولی بصیر و سمیع چون صفت مشابهن دلالت بر ثبات می کنن، با علم خیلی مناسبت دارن، همونطور که علم ثبات داره، حالا لازم نیست ثبات علم ابد، ولی ثبات داره. سمیع و بصیر بودن خدا هم ثبات داره. پس به صفت مشبهه که سمیع و بصیره تعبیر شده به خاطر اینکه اون ثبات از دست نره. به سامع و مبصر تعبیر نشده به خاطر اینکه سامع و مبصر با علم خیلی نزدیک نیستن، زیرا ثبات علم ندارن. اما سمیع و بصیر با علم نزدیکن، زیرا ثباتی که در علم هست در سمیع و بصیر هم هست. و فرقو یعنی لذالک، چون سمع و بصر التفند و میتوانیم از اونها به علم تعبیر کنیم و اونها رو جانشین علم قرار بدیم و با توجه به ثبات علم بر اونها هم ثبات قائل باشیم، فرقو روایات آیات بین سامه و سمی که اولی رو اطلاق نکردن دوم رو اطلاق کردن، و همچنین بین مبصر و بصیر که اولی رو اطلاق نکردن دومی رو اطلاق کردن. بعد مرحوم خواجه می فهمد و جمع و زالک محل مباحث لفظیه. این بحث ها بحث های لفظیه، سامه و سمی مبصر و بصیر فرق لفظی دارن، یعنی در ادبیات هن، مربوط به ادبیات هن. در فلسفه نگاه کنی سمی و بصیر رو میتونی علم قرار بدی، همچنین میتونی شام و ذائق و لامس رو هم علم به این مشمومات و مذوقات و ملموسات قرار بدی. ولی خب چون این ستا یعنی شم و ذوق و لمس در مورد خداوند به دلالت نقلی ثابت نشده، ما اثباتش نمی کنیم و بهش توجهی نداریم. کلام خواجه در شرح رسالت العلم ادامه پیدا می کنه. بله؟
این فرمانه
چرا؟ جمعی و ذالک من المباحث لفظیه ارتباطش با فرقو بیشتره، یعنی این که فرق گذاشتن بین سامه و سمی مبصر و بصیر یه فرق ادبیه، فرق معنوی نیست.
هیچ اسم فعالی در مورد خداوند به کار بره فعالی که مثلا داریم میگه نزا خالق الحق،
بله نمیخواد بگه هیچ اسم فعال، اینجا رو داره میگه اسم فعال از سمع و بصر رو در مورد خدا به کار نمیبریم، نه اسم فعال های دیگه. اسم فعال های دیگه خیلی زیاد در مورد خدا به کار نمیبریم. نه من اینطوری گفتم، گفتم که صفت مشبهه از جهت ثباتی که داره نزدیکی با علمه، اینطوری بیانش کردم. مثلا در مورد خداوند خالق، در مورد خداوند خالق به کار نمیبریم، این دیگه نزدیکی علمش نمیکنیم، خلق به علم ربطی نداره. ولی سمیع و بصیر رو ما به علم نزدیک میکنیم به خاطر ثباتی که داره، سامع و مبصر رو به علم نزدیک نمیکنیم. چون به علم چون سمیع و بصیر نزدیکن به علم و ما میتونیم علم در مورد خدا اطلاق کنیم، این دو طرف اطلاق میکنیم. اما سامع و مبصر نزدیک علم نیستن، نظام در اطلاق نیم. بله
چرا نزدیکه؟ چون ثبوت داره. چرا نزدیک نیست؟ چون حدوث داره.
بله اما نه هر چیزی که حدوث داشت از علم دوره، مثلا خالق از علم دوره، اصلا اینا با هم مناسبت ندارن که بخواد مقایسه کنی. بله یه چیزایی که مربوط باب علمه، مربوط باب ادراکه، اونا رو مقایسه کنی، هر کدوم نزدیکتر به علم یافتید حکم کنید به این که ازشون میشه تعبیری به علم کرد. کدوم نزدیک به علم میبینیم از بین سمی و سامه؟ خب سمی رو نزدیکتر میبینیم پس اون اطلاق میکنیم، سامه رو دورتر میبینیم اطلاق نمیکنیم. خب ما برای خود ما گفتیم ادراک دو قسمه، ادراک حسی ادراک عقلی، و فرق بین این دو ادراک رو بیان کردیم. بعد گفتیم ادراک عقلی برای خدا حاصله، زیرا ادراک به وسیله آلات نیست، ادراک تجردیه. اکثر متکلمون که تجرد رو اصلا قبول نداشتند، ادراک تجردی رو هم قبول نمی کردند، برای خدا ادراک عقلی قائل نشدند، اصلا گفتن ادراک عقلی ما نداریم، ادراک فقط حسیه. خب ما که میگیم ادراک میتواند عقلی باشه، راحت برای خدا ادراک عقلی ثابت میکنه، ادراک حسی هم به جز این دو مورد نفی میکنه. این دو مورد هم که قبول کردیم به خاطر بیان چیزی گفتیم. اما اونایی که ادراک منحصر به حسی میدونن، اونا چطور در مورد خدا چی میگن؟ اونا در مورد خدا نزاع دارن که آیا این ادراک حسی میشه برای خدا اثبات کرد یا نه. اونایی هم که میگن میشه اثبات کرد در معناش نزاع دارن که حالا این ادراک حسی که برای خدا ثابت کردید معناش چیه. و گروهی که از محققین هم گفتن معنای سم یعنی عالم به مبصرا و مسموعات، معنای بصرا یعنی عالم مسموع به مبصرات. پس کسانی که ادراک رو منحصر در حسی دونستن مثل اکثر متکلمین دو نزاع دارن. نزاع اولش اینه که اصلا این ادراک حسی رو خدا ثابت کنیم یا نه. نزاع دومش اینه حالا که بر فرض ثابت کردیم چه معنای از این ادراک حسی اراده کنیم. اکثر متکلمین یخصون یا یخصصون الادراک را به الحسی، اصلا ادراک عقلی قائل نیستن، ادراک رو اختصاص میدن به حسی. پس برای خدا ادراک حسی ثابت میشه؟ نه. پس برای خدا ادراک حسی مورد بحث قرار میگیره، داده میشه که آیا ثابت است یا ثابت نیست. و یتنازعون فی جواز وصف الباری تعالی به، نزاع دارن در این که آیا باری تعالی رو میشه متصف کرد به، یعنی به ادراک حسی، نه. بعد که این نزاعشون تموم شد و قرار شد که مثلا متصف شود باری تعالی به این صفت حسی، باز یتنازعون فل مراد من، این ثم فل مراد من عطف بر اون فی جواز وصف الباری است، لذا یتنازعون بحثش در میاد. ثم یتنازعون فل مراد منه، یعنی از این وصف، ازا وصفوه به، اگر خدا رو به این وصف متصف کنن، نزاع دومشون در مراد از این وصف واقع میشه که از هم میپرسن مراد از این وصف چیست. فیض هب بعض همیل الاحساس، بعضی میگن مراد از این وصف هم احساسه، خداوند سمع و بصیر، سمعی است و بصیر، یعنی احساس داره دیگه، میخواد احساس سمعی و بصری باشه، میخواد احساس ذوق و شم و لمس باشه. ولی بعضیشون رفتن به این که مراد از این سمع و بصر یا مراد از این ادراک حسی علم به محسوسات است. خداوند ادراک دارد، یعنی ادراک حسی دارد، منظور این که علم به محسوسات دارد، نه اینکه با آلات ادراک حسی داشته باشد. انتها کلام خواجه در شرح رسالت العلم. بعد عبارت بعدیشو بذاریم برای جلسه بعد ان شاء الله. بله، علم ادراک حسی نیست. اینها قائل شدن به اینکه خداوند ادراک حسی دارد، گروه دومشون. گروه دوم قائل شدن که خدا ادراک حسی دارد و ادراک حسی هم عبارت گرفتن از علم، در حالی که علم ادراک حسی نیست. این شما فهمید. پس این قول دومشون باطل میکنیم. قول اول میگن ادراک منحصر است به ادراک حسی و خدا احساس دارد، اون هیچ. قول دوم میگه ادراک اختصاص دارد به ادراک حسی، ولی در مورد خداوند ادراک من علمه. شما میفهمید که علم ادراک حسی نیست. چطور ادراک حسی رو من علم میگیرن؟ سلام علیکم. جوابش همینه که ادراک حسی رو علم نمیگیرن، به معنای علم و جانشین علم قرار میدن. خب چون معتقدن ادراک حسی علم نیست، ولی در اینجا در مورد خداوند ادراک حسی رو که ثابت میکنیم، برش میگردونیم به علم، ولی اگه بر نگردونیم به علم ثابت نمیکنیم. توجه میکنی؟ این تناقض توی عبارت نیست. ادراک حسی اول نظام میکنه که واقع هست یا واقع نیست، بعد که ثابت میکنه واقع هست، میگه این ادراک حسی بر میگرده به علم. ولو علم ادراک حسی نیست. و اگه ادراک حسی بود که نمیشه که بر میگرده به علم. اگر بله اصلا ما ادراکی دیگه جز حسی نداریم. ولی ببینید این گروه دوم، گروه اول ادراک حسی برای خدا، ادراک رو اختصاص دادن به حسی و برای خدا احساس ثابت شدن، خب در اونجا بحثی نداریم. گروه دوم ادراک رو اختصاص دادن به حسی، ادراک عقلی قائل نبودن و بعد قائل شدن در این که اون احساس خداوند به من علم خداونده. و شما اشکال میکنید که سلام علیکم، شما اشکال میکنید که علم که ادراک حسی نیست. اگر ادراک شما منحصر کردن به حسی، چگونه علم رو بر خدا ثابت کردن تا بتوانن ادراک حسی رو به این علم برگردونن؟ جوابتون اینه که اینا علم بر خدا اثبات میکنن، منطقه اسم ادراک روش نمیذارن. ادراک رو منحصر میکنه به حسی، علم جز ادراکات نمیگیره، اطلاق ادراک رو علم نمیکنه. بعد این ادراک حسی در خداوند رو به خاطر همون نزدیکی که به علم داشته به علم برمیگرده که دیگه اون علم ادراک نیست. بنابراین در خدا اصلا ادراک حسی وجود نداره، ادراک حسی وجود نداره. اونم که به نظر میرسه ادراک حسیه، اون در واقع علمه. دیگه روشن انشالله.
اطلاق ادراک بر علم نمیکنه.
بله، اصلا ادراک رو تقریبا نفی میکنن در اینجا، علم رو بر خدا اثبات میکنن. میگن ادراک اینجا اصلا صادق نیست، چون ادراک اختصاص داره به حسیات و خدام که حاس نیست، پس ادراک نداره ولی علم داره. این دوتا ادراک هم تشمیل میشن به علم، لذا قبول داریم که خدا ادراک ندارد و با سمع و بصر برش ادراک درست نکردیم، چون سمع و بصر به معنی علمه و علم هم که ادراک نیست. خب حرف خواجه تموم شد، ما بحث تمومش میکنیم، مطالب بعدی رو میذاریم برای جلسه بعدی ان شاءالله.